تو روزایی که تنش بین ایران و رژیم اسرائیل تو اوج خودش قرار داره و ما با یه جنگ روانی افسار گسیخته روبرو هستیم، بازنشر یه سری مطالب مثل گزارش‌های بی بی سی با عنوان حمله بعدی اسرائیل به ایران با هدف تغییر نظام خواهد بود و دمیدن توی آتیش این که کی جنگ میشه، هفته دیگه، آخر پاییز، آخر ماه دیگه، اینا صرفاً خبر نیست، بلکه ابزاری برای الغای ترس، سردرگمی و ضعف توی بدنه جامعه و باعث میشه که ما توی پازل دشمن بازی بکنیم. بی بی سی یه رسانه‌ای که توی کارزار فشار رسانه‌ای غرب جایگاه شناخته شده‌ای داره و هممون کاملا باش آشنا هستیم. وقتی ادعا میکنه که حمله بعدی اسرائیل نه یه واکنش بازدارنده ساده بلکه مرگبار خواهد بود و خیلی نزدیک است، این یه هشدار مستقل و آگاهی بخش نیست که بگیم یه رسانه صرفاً این خبر رو پخش کرده و به ما داره صرفاً یک خبری رو میده، بلکه یک عملیات روانی و یک گونه از جنگ شناختی غربی ها علیه ایرانه. تو این بین متاسفانه خیلی از جریانات داخلی، خیلی از کانال های تلگرامی و خیلی از خبرگزاری ها متاسفانه تو دام بازنشر یه همچین خبرایی میفتن، اونم بازنشر بدون نقد، بدون بررسی منبع و تحلیل، و این خودش به این معناست که این وسط ممکنه خیلی ها به عنوان ستون پنجم دشمن وارد قضیه بشن و به این آتیش زیر خاکستر بدمن. وقتی رسانه داخلی محتوای هدفدار بیگانه رو منتشر میکنه، در واقع داره دشمن رو توی ایجاد آشفتگی روانی و تشکیک توی توان ملی یاری میکنه، کاری که شاید هیچ بمب، هیچ محدودیت تحریمی به تنهایی نتونه انجام بده. حالا ما این وسط میخوایم یه تردیدی داشته باشیم توی نیت حمله و یه بازخونی بکنیم روایت‌های قبلی‌ها. پس اولین سوالی که میتونیم بپرسیم اینه که آیا هدف واقعی حمله قبلی تغییر نظام و ترور کامل مقامات کشور بوده؟ تقریباً به این سوال میتونیم بگیم که نه. حملات اولیه اسرائیل بیشتر روی مراکز حساس نظامی تمرکز داشته و نه روی حذف کل ساختار حکومتی در وهله اول، البته در حالی که طرح تغییر کامل ساختار سیاسی هزینه خیلی بالا و ریسک بین‌المللی عظیمی داره و به تنهایی از اسرائیل بر نمیاد. رژیم اسرائیل بعد از پاسخ قاطع موشکی ایران و آچمز شدن توی زمین ایران، به عنوان پلن بی خودش به دنبال ترور مسئولین و مدیران عالی نظام و بعد از اون تغییر رژیم یا دست کم اخلال توی روند تصمیم گیری و مدیریت کشور بود. بنابراین فرض تحول سریع از طریق حمله نظامی بیشتر یک روایت رسانه‌ای برای تضعیف روح مقاومت تا یه تحلیل مبتنی بر شرایط واقعی میدانی. یعنی دست کم میتونیم بگیم توی مرحله اول جنگ و در وهله اول یه همچین چیزی بوده. حالا این چه معنا داره وقتی که بی بی سی این روایت رو میسازه؟ اینجا ما بی بی سی رو داریم یه نمونه میگیریم. بی بی سی از نگاه خیلی از حالا کسایی که توی این حوزه فعالن، نه فقط یه رسانه اطلاع رسانی بلکه یه حلقه از دستگاه عملیات روانی جریان غربی محسوب میشه. طرح ادعاهایی که حالا نگرانیزان یا دو قطبی سازن یا هیجانیان خیلی وقتا هدفمند توی این خبرگزاری ها از جمله بی بی سی استفاده میشه. یعنی اگر رسانه‌های داخلی بدون نقد یا بررسی اونو فقط صرفاً بازنشر بدن و به عنوان یه منبع مستدل ازش استفاده بکنن، همون قدرت روایت‌سازی دشمن رو تقویت کردن و توی پازلش بازی کردن. بازنشر اخبار هیجانی، اونم بدون تحلیل، میتونیم بگیم که یه جوری به عنوان ستون پنجم دشمن بازی کردنه. همین باعث تقویت یه سازوکاری میشه که در نهایت به کاهش اعتماد عمومی و افزایش استراب و تضعیف انسجام ملی منجر میشه. برای مقابله با این خطر بزرگ یه چند تا راهبرد اساسی رو باید توی دستور کارمون قرار بدیم. واکنش سریع و مستندسازی وقتی خبری به شدت تحریک‌آمیز منتشر میشه. رسانه‌های رسمی و جریان رسانه‌ای باید تو کوتاه‌ترین زمان پاسخ تحلیلی و مستندی ارائه بدن، اونم با منبع شناسی، بررسی سابقه رسانه منتشر کننده و تشریح محدودیت‌های تحلیل و مقایسه با واقعیات موجود. یه نکته دیگه ای که باید اینجا رعایت بشه، ممنوعیت بازنشر بی مطالعه رسانه‌ها و کانال‌های داخلی از منابع غربیه. یعنی باید یه خط قرمزی برای خودشون تعریف بکنن و بازنشر محتواهایی که منبع قابل تاییدی ندارن یا هدف روانی مشهودی دارن بدون این خط قرمزا و این اعمال محدودیت ها نباید صورت بگیره. به جای بازنشر هیجانی ما باید بریم به سمت بازنشر تحلیل سنجیده. و یه نکته دیگه اینه که آموزش سواد رسانه‌ای عمومی رو بخشی از وظیفه رسانه‌های خودمون بدونیم و مخاطب رو نسبت به شگرت‌های عملیات روانی آگاه بکنیم. اینکه چجوری میتونیم منبع یه خبر رو بررسی بکنیم، چطوری بین تحلیل مستقل و روایت عملیات محور بتونیم تمایز قائل بشیم. حالا وجود بخشی توی رسانه‌ها با عنوان راستی آزمایی یا نقد روایت یا حتی حافظه تاریخی میتونه مؤثر باشه. تو این زمینه فکت‌چک شبکه الجزیره موقع سخنرانی نتانیاهو که حالا همزمان با سخنرانی‌هاش پخش میشه و راست و دروغاشو توی زیرنویسشون نشون میده، به نظر میرسه که یه نمونه قابل توجهی از ارتقای سطح سواد رسانه باشه و ما میتونیم از این الگو بگیریم. جدا از اینا، ترویج روایت مقاومت و امید در برابر یه سیل مطالب دو قطبی ساز و خاموش کننده امید میتونه کارساز باشه و ما باید یه کاری بکنیم که صداهای دیگه هم بلند بشه. صدای ظرفیت‌های دفاعی، دیپلماسی مؤثر، اتحاد منطقه‌ای، موفقیت‌های فناورانه و قدرت مردم و نخبگان. روایت مقاومت باید دست کم به اندازه روایت وحشت و تزلزل و ترس و ارعاب فضا رو پر بکنه و همافزایی رسانه‌ای داخلی و بین‌المللی رسانه‌های داخلی هم باید با رسانه‌های منطقه‌ای و البته بین المللی همگام بشن و یه روایت مستقل و متوازن ارائه بدن. به ویژه اونم رسانه‌ای که توی فضای مقاومت راوی پیوستگی منطقه‌ای هم. یعنی اگر ما یه کاری بکنیم که روایت دشمن توی فضای جهانی جا نیفته، کار ویژه تاثیرگذاری اونو کاهش میدیم. حالا در نهایت بازنشر روایت هدفمند بیگانه نه اطلاع نه تحلیل بلکه مشارکت توی عملیات روانی دشمنه. رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای ایران باید توی این شرایط حساس مسئولیت رسانه‌ای خودشون رو افزایش بدن، روایت مقاومت رو بسازن و میدان رو از دست شایعه سازان بیرون بکشن. حفظ ثبات روانی جامعه، اعتماد عمومی و انسجام ملی توی همچین شرایطی بزرگترین دستاورد محسوب میشه. و نکته مهم اینه که ما اینو به یاد داشته باشیم، اینکه جامعه رو توی یک شرایطی قرار بدیم که مثلا هفته دیگه جنگ میشه، ماه دیگه جنگ میشه، یا حتی مثلا فصل دیگه، دو ماه دیگه، سه ماه دیگه جنگ قراره شروع بشه، این جامعه رو توی یک حالت کرختی و توی یک حالت بلا تکلیفی نگه میداره و لحاظ اقتصادی هم خیلی ضررها داره. یعنی به نظر من بخشی از کاری که دشمن میخواد اینجا انجام بده همینه که بازار رو معطل نگه داره. حالا جدای از این نکات، مدیر مرکز بین المللی مطالعات صلح آقای سید سلمان صفوی یه مصاحبه‌ای داشتن خیلی جالبه. ایشون گفتن که بعد از شکست آشکار رژیم اسرائیل توی جنگ 12 روزه با ایران، رسانه‌های غربی و اسرائیلی با القای این سایه جنگ دارن تلاش میکنن فضای سیاسی و اقتصادی ایران رو متشنج بکنن. حالا با این حال تحلیل واقعیت‌های میدانی، نظامی و سیاسی نشون میده که رژیم تل‌آویو امروز نه توان عملیاتی، نه پشتوانه بین‌المللی و نه انسجام داخلی توی سرزمین‌های اشغالی برای آغاز درگیری مجدد با ایران رو نداره. ایشون یه نکته جالبی رو میگه بر اساس 7 منطق روشن من می‌خوام بگم که چرا رژیم تل‌آویو ناتوان از جنگ مجدد با ایران، اونم توی یه فاصله کم. یعنی حداقل میگه که فاصلش ممکنه طولانی باشه. اولین اون اینه که منطق شکست راهبردی. میگه که توی 4 دهه طراحی، آموزش و رزمایش برای حمله به ایران توی جنگ 12 روزه میتونیم بگیم که این با شکست مواجه شده. همه ابزارها از حملات سایبری، حمله هوایی تا عملیات ترور به کار گرفته شد اما نتیجه معکوس داد. این شکست تاریخی اعتماد به نفس نظامی رژیم اسرائیل رو فرو ریخته و ترمیمش حداقل احتیاج به زمان داره. به عبارت بهتر، مواردی مثل اتمام برگ‌های غافلگیری، چون برای اسرائیل اون غافلگیری خیلی مهمه، تمام جنگ‌ها و عملیات‌هایی که انجام داده عنصر غافلگیری اولین عنصر بوده. میگه که اتمام برگ‌های غافلگیری و اطلاعاتی، ناکامی طرح بلند مدت و نیاز به بازسازی، ناتوانی در هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی و هراس از کار ناتمام ایران باعث شکست اهداف راهبردی و اطلاعاتی رژیم اسرائیل شده که حالا توی ادامه توضیح میده. میگه که اتمام برگ‌های غافلگیری و اطلاعاتی یعنی چی؟ میگه که رژیم اسرائیل تمام برگ‌های برنده اطلاعاتی خودشو که طی دهه‌ها گردآوری کرده بود سر یه غافلگیری بزرگ قمار کرد و نتونست به هدف اصلی خودش یعنی فروپاشی نظامی اجتماعی ایران دست پیدا بکنه. منطقاً این رژیم واسه بازسازی بانک اطلاعاتی و خلق فرصت غافلگیری جدید به سالها زمان نیاز داره و الان فرصت مناسبی واسه حمله مجدد نیست. جدا از اون یه نکته دیگه که اشاره میکنه، میگه ناکامی طرح بلند مدت و نیاز به بازسازی. حالا میگه این یعنی چی؟ میگه حمله اخیر نتیجه 15 سال تدارک و 40 سال تأمل بوده و رسما شکست خورده. جبران این شکست با یک برنامه ریزی چند هفته یا چند ماهه از نظر نظامی و استراتژیک غیر عقلانیه و به ضد اهداف تعیین شده خودش تبدیل میشه. جدای از اینا دوباره ادامه میده که میگه ناتوانی در هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی. این یعنی چی؟ میگه رژیم اسرائیل نه اینکه نخواست، بلکه نتونست به تأسیسات حیاتی ایران مثل فاز 14 پارس جنوبی حمله بکنه، چون پاسخ ایران با هدف قرار دادن پالایشگاه‌هایی مثل پالایشگاه بازن توی حیفا نشون داد که ایران توی موقعیت برتر قرار داره و رژیم اسرائیل خیلی آسیب‌پذیرتره توی این موارد. در نتیجه گزینه حمله به زیرساخت‌ها دیگه کاری نداره. حالا هراس از کار ناتمام ایران یعنی چی؟ میگه در حالی که رژیم اسرائیل تمام ظرفیت خودش رو به کار گرفت، ایران خیلی از کارهای ناتمام و توانمندی‌های اعلام نشده ای داره، مثل دقت نقطه زنی چند متری توی مناطق حساس و قدرت تخریب هولنا که توی روزهای آخر دیدیم که دوباره اگر ما وارد یک درگیری بشیم حتما از اونو استفاده می‌کنیم و این تهدید بازدارندگی قدرتمندی درست کرد. منطق دوم فروپاشی بازدارندگی. میگه که توی گذشته تل آویو با تهدید نظامی تلاش می‌کرد ایران رو توی سطح منطقه‌ای مهار بکنه، اما بعد از پاسخ مستقیم ایران به خاک فلسطین اشغالی این بازدارندگی یک طرفه از هم دیگه فروپاشید. حالا الان هر تهدیدی از سوی رژیم تل آویو توی داخل رژیم هراس از پاسخ ایران رو برمی‌انگیزه و نه برعکس. یه منطقه دیگه که اینجا میتونید امونش صحبت بکنیم منطقه افکار عمومی جهانیه که میگه چرا این اتفاق ممکنه که طولانی بشه. میگه حملات رژیم تل آویو علیه غیر نظامیان در غزه وجهه بین المللی این رژیم رو به شدت ضعیف کرد. الان هر گونه اقدام نظامی جدید علیه ایران با واکنش منفی افکار عمومی جهانی و حتی اعتراض درون غربی مواجه میشه. تل آویو از یه قدرت مهاجم به نماد بی‌ثباتی و تجاوزگری بدل شده و از این جهت این وجهه عمومی اسرائیل خیلی برای صهیونیست‌ها مهمه. حالا در نهایت هم باید بگیم که جنگ 12 روزه نشون داد دوران تهدیدهای یه طرفه اسرائیل به سر اومده. تل آویو الان از بازدارندگی متقابل ایران آگاهه و میدونه که هر خطای نظامی آغاز پایان موجودیت سیاسی خودش میشه. توی همچین شرایطی الغای سایه جنگ صرفاً یه ابزاری برای عملیات روانی و اقتصادی، همونجوری که گفتیم، یعنی معطل موندن بازار ایران و استفادهش علیه مردم ایرانه. ایران اما با حفظ آمادگی دفاعی و تکیه روی منطق عقلانی بازدارندگی خودش نه تنها میتونه این تهدید رو مهار بکنه، بلکه میتونه یه نظم امنیتی جدیدی هم توی منطقه پایگذاری بکنه و به نظر من این یه فرصت و یه نقطه عطفه برای ایران اگه دستش نده. رژیمی که در برابر مقاومت غزه به زانو در اومد، در برابر ایران الان میتونیم بگیم نه ابتکار داره نه جسارت و تمام این های و هویا که جنگ کی اتفاق میفته بیشتر توی حوزه عملیات روانیه. هر حماقت تازه‌ای از سمت تل آویو فقط یه معنا داره، شتاب بخشیدن به فروپاشی نهایی و از بین رفتنش.
سنگینی یک سایه بر سر زندگی روزمره مردم وقتی قراره یه جنگ روانی جای یک حمله نظامی رو پر کنه.
صهیونیست ها امشب به ایران حمله می کنند. امشب حمله نکنند، هفته آینده حتما جنگ به پا می کنند. خبر رسیده به نیروهای نظامی آماده باش داده شده. تقریبا هر روز شیپور جنگ در سطح شهر زده می شود و بعد از مدتی آتش آن فروکش می کند. شبکه‌های اینترنتی پر شده از کارشناسانی که تحلیلگر جنگ شدند و حمله دوباره را پیشگویی می‌کنند.
در چند ماه آینده حمله شدید دیگری است.
ممکنه به چند ماه نرسد.
اما از همه جا بیشتر اینجا در رسانه‌های اپوزیسیون،
آیا اسرائیل آماده است که جنگی دوباره رو با ایران آغاز بکنه؟
علل خصوص شبکه صهیون فضا جنگی است.
سلام و وقت شما بخیر. گمان زنی ها درباره درگیری نظامی دوباره ایران و اسرائیل بالا گرفته.
خطر درگیری مجدد بین ایران و اسرائیل بسیار بالاست.
تلاش برای نگه داشتن سایه جنگ با این بهانه ها. اسرائیل در حال تجهیز دوباره است، پس حمله می شود.
ارتش اسرائیل آماده استش در صورت لزوم با قدرت و توان بیشتری عملیات دیگری را علیه جمهوری اسلامی انجام بده.
ناوهای آمریکایی آماده شدن، پس خبرهایی در راه است.
احتمالش هستش که ایالات متحده زودتر از دفعه پیش درگیرون بشه. ناو هواپیمابر نیمیتز فعال هست در منطقه.
مقامات آمریکایی در رفت و آمد به سرزمین‌های اشغالی اند.
دیدار فرمانده جدید سنتکام با رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل.
پس تصمیمات جدیدی گرفتند.
آیا آمریکا در حال آماده سازی برای حمله دوباره به ایران است؟
مکانیزم معاشه فعال شود، جنگ به پا می شود.
همزمان با شمارش معکوس برای فعال شدن مکانیزم معاشه، زمزمه ها درباره از سرگیری جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی شنیده می شود.
توقف مذاکرات با آمریکا یعنی بازگشت به جنگ با صهیونیست ها.
سایه بازگشت جنگ در پی توقف مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا.
برای دور بعدی جنگ زمان بندی تعیین می کنند.
زمان بندی آغاز دور بعدی حملات صحبت خواهم کرد و هدف این حملات اگه اسرائیل بزنه کجاها رو خواهد زد.
اینکه به کجاها حمله می شود شایعه می سازن.
اگر جنگ این روزها اتفاق بیفته چه شکلی خواهد داشت؟
اگه میخوان دوباره دست به کار بشن مشکل نیست، ولی ما هم علیهشون دوباره اقدام میکنیم.
خط خبری سیاسی که از مقامات صهیون آمریکا در این رسانه ها پمپاژ میشود.
ساعتی پیش رئیس جمهوری آمریکا بار دیگه به تهران هشدار داد در صورت تلاش برای راه اندازی مجدد تاسیسات هسته‌ای، سایت های هسته‌ای این کشور بار دیگه بمباران میشن.
جنگ تمام شده، اما سایه‌اش باید بر سر بازار سنگینی کند.
اینا در میدان نظامی آتش بس دادن، ولی در میدان رسانه‌ای و در میدان اقتصادی دو تا جنگ علیه ما شروع کردن.
تا استخدام نیرو کمتر، تعدیل نیرو بیشتر.
فضای جنگی به معنی افزایش کسر و بودجه، افزایش تورم.
تا کاهش معاملات، ذهنیت منفی سرمایه گذار را شکل دهد.
تشدید تحریم ها، افزایش نااطمینانی ها و عدم قطعیت ها در اقتصاد ایران.
نوسانات شدید قیمت ها باعث تغییر اولویت ها برای مردم شود.
تشدید بحران اقتصادی ایران در سایه جنگ.
سایه جنگ ترس و ناامنی را به همراه می آورد.
کجا رو قرار بزن؟ کپونی میشه؟ کپونی میشه؟ نه بابا، جنگ شده، جنگ میشه، نمیشه، چی میشه؟ شد؟
و همین باعث تنش در فضای روانی جامعه میشود.
تشدید رکود و بحران معیشت مردم پس از جنگ با اسرائیل.
اینکه باید نیروهای نظامی همیشه برای درگیری و روزهای جنگی آماده باشند لازم است، اما اینکه باید همیشه از تریبونی گفته شود که جنگ میشود آیا واجب است؟
دشمنی که از نظر راهبردی موفق نشده باشه طبعا دنبال اینه که یک جوری مجدداً بتونه به دست بیاره.
شاید هیچگاه دیگر جنگ نشود، اما به نظر میرسد این رسانه ها تلاش میکنند سایه جنگ همیشه بر سر مردم ایران بماند تا آنچه که از جنگ نظامی به دست نیاوردند در نبرد روانی کسب کنند.
روحیه کار و تلاش رو غلبه بدهیم بر حالت نه جنگ نه صلحی که دشمن میخواد بر ما تحمیل کنه.